بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه مریم را مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 73 و انشاءالله آیات بعد از آن که در امشب و این نوبت مطرح خواهد شد. یه اشارتی به آیه پیشین و بحث گذشته و آنگاه ورود به گفتار این نوبت. خواندیم که و امنکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، از پیچیده ترین و جدی ترین آیات سوره مبارکه مریم بود که گفتیم هیچ یک از شما نیست الا این که ورود به جهنم می کند. به دو معنا به سرعت عرض می کنم اشاره شد. معنایی که ما خدمت عزیزان گفتیم و منتخب حقیر بود این بود که کلمه ورود به همان معنای حقیقی در اینجا به کار برده میشه، نه معنای مجازی اون. معنای حقیقی ورود یعنی در سراشیب قرار گرفتن و کنار جایی رفتن. به آبگاه مورد میگویند، از همین ماده ورود. ورود به معنای اندرون شدن و داخل شدن نیست، به معنای کنار چیزی رفتن. هیچ کدام از شما نیست که در سراشیب جهنم هستید. تمام انسان ها در درونشون امیال و کشش هایی است که اینها رو به سوی دوزخ و قهر خداوند میبرد و شیطان این بخش از وجود ما رو به جنبش و حرکت وادار میکند، همان بخشی که بخش فجور نفس انسان است در قبال بخش تقوایی وجود انسان که سر و کار اون با فرشتگان و ملائکه الهی و ملهمات است. شیاطین و وساوس رو در وجود ایجاد میکنن، بخش فجوری انسان به جنبش می آید، آدمی رو به سوی دوزخ می برد. همه ی انسان ها بدون استثناء این چنینند، مگر به توانمندی برسند که بتوانند این جست و خیز نفس رو کنترل کنند، مهار کنند و اونگاه جان به سلامت ببرند. با چه ابزاری چنین کاری ممکن است؟ با تقوا، با اون بخش تقوایی وجود. اگر انسان فالهمها فجورها و تقواها، اگر تقوای وجود رو پر رنگ کند و مسلح به صلاح تقوا باشد، بخش دوم وجود انسان و فجور آدمی به سکون میرسد و از میان می رود، مهار می شه و انسان رو به سوی سرای جاودان باقی رضوان خداوندی حرکت می کند و پا می گذارد. این قصه کل زندگی و حیات تک تک ما انسان هاست. و منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، خداوند خود به صفات خیش چنین امری رو حتم قطعی کرده است. کسی بر خدا حکم نمی کند، لا معقب له حکمه، کسی نمیتونه حکم خدا رو تعقیب کند. ان الحکم الا لله، خدا خود حکم کرده است. عدالت الهی اقتضا میکند که چنین حکمی باشد که انسان ها به انتخاب مسیر خودشون به اراده و میل یا به سوی دوزخ یا به سوی رضوان الهی بتوانند راهشون رو انتخاب کنند، که این عامل برتری انسان بر دیگر موجودات است، عنصر اختیار و انتخاب. اونگاه ثم ننجی الذین اتقوا، اونگاه ما نجات میدیم کسانی که در این شیب قرار دارند اما اتقوا، اینها به تقوا مسلح شدند. اهل تقوا از این مهلکه پرفریب برون می آیند. ولی و نظر الظالمین فیها جثیا، اما اونها که به ظلم متصفن نه، میرن دیگه از ورود کارشون به دخول میکشد، اندرون جهنم خواهند رفت. این چه ظلمی است؟ تمام اقسام ظلم، ظلم به خداوند که شرک است، ظلم به دیگر انسان ها که تعدی به تجاوز بر انسان هاست، و ظلم بر خیشتن خیش. تمام مصادیق ظلم رو در بر میگیرد. و نظر الظالمین فیها جفی یا جسی ها هم گفتیم اون حالت به زانو قرار گرفتن که در نهایت تسلیم و خفت و خاری است. معنای دوم گفته شد که ورود رو بعض از مفسران به معنای حقیقی آن گونه که من اشاره کردم نگرفتن. معنای مجازی ورود میشه همون دخول. هیچ کس نیست الا اینکه داخل جهنم میشه. همگان پا به جهنم میگذارن. بعد میفرمایید این با مؤمنین و اهل تقوا و ایمان و انبیا و اولیا چه دخل و رابطه ای دارد این معنا؟ اشاره شد که حکمت ورود به جهنم اینه که اهل دوزخ سلامت اینها رو ببینند که اینها گزندی نمیبینند، همان گونه که یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش بر وجود ابراهیم گلستان میشود. این اهل تقوا و ایمان به جایی رسیدن که جهنم هم بر اونها گلستان میشه و اینها هم حال روز اهل دوزخ رو ببینند. این رأی دومی است که گروهی از مفسران گفتند و به حرمت این جماعت من هم اون نوبت اشاره کردم و الان تکمیل سخن. اما ادامه بحث رو پیگیری میکنیم از اینجا. و اذا تطلع علیهم آیاتنا، خب برمیگردیم به و یقول الانسان و اذا ما مت لسوف اخرج حیا. اون انسانی که تربیت نشده بود، خارج از مدار تربیت و تعلیم الهی بود، ایرادات و اشکالاتی به معاد داشت، مسائلی داشت. ادامه بحث و اذا تطلع علیهم، هنگامی که این گونه انسان ها که جانشون منور به نور هدایت الهی نشده است و بر لجاجت خودشون پافشاری می کنند، هنگامی که بر ایشان تلاوت می شود آیاتنا، آیات ما، بارها اشاره کردیم محضر و مبارک عزیزان، اگر خداوند دو دست آیه معرفی می کند در قرآن و در وجود دو آیه قرار داده است، یک آیات بیرونی، آیات تکوینی و طبیعی خلقت، اگر صحبت این گونه آیات هست دیگه اینجا تلاوت نداره بلکه رؤیت و دیدن داره. و این یرو آیتن، اگر آیه ای رو ببینند، اونجا فعل رؤیت به کار برده میشه برای آیات بیرونی الهی که بی حد هست رو بی انتهاست. آسمان و زمین، تمام وجود جلوات الهی است و آینه صنع خداوندی و آیات الهی. اما اگر فعل رؤیت نه بلکه تلاوت و قرائت به کار برده شد، اینجا معلوم کدام آیات مراد است؟ آیات تدوینی، آیات نوشتاری و آیات نازل شده وحی مطره. هنگامی که بر اینها تلاوت میشه آیات وحی، اون هم آیات بینات، نه اینکه شبهه‌ای و ابهامی درون باشد، نه اینکه روشن نباشد، نه اینکه روشنگری نکند. از ویژگی های آیات الهی آیات وحی بینات بودن و بین بودن است، یعنی به خودی خود وضوح دارد، خداوند مقصد و مقصود خودش رو پیچیده و مندمج بازگو نمی کند. یه اصطلاحی داریم در کلام عرب میگن لغز، لغز همون معمای پارسی است. گاهی ما یه عباراتی رو داریم به شکل معمایی گفته میشه، تو کلام عرب هم همینطوره. مثلا عرض به خدمتون گفت که شهد به زالکه ابن و اخت خالتک، ابن و اخت خالتک، همیشه خودش وقتی میخواست بگه خودت این حرف رو زدی، گفت ابن و اخت خالتک شهادت داده است، اینو گفته است. این فکر میکرد که منظورش کیه. اینو میگن لغز، یا به تعبیری میگوین اکل از قفا، لغمه رو از پشت به دهان گذاردن. خداوند مطلبی رو که بازگو می کند پیچیدگی در مقاصد خداوند نیست. آیات الهی بینات است در قرآن، مقصد ذات حق روشن، مقصود الهی کاملا شفاف، خواسته های خودش رو با یا ایها الناس در میان می گذارد و بازگو می کند و پیچیدگی در گفتار نیست. بله، لایه های اندرونی آیات وحی حال دیگری دارد. بطون قرآن، فهمهایی که در میان آیات شریف با کاویدن و نقد زدن به دست میاد، اون چیز دیگری است که مقتضای عمق این کلام است. اما ظاهر سخن بیان است، آشکار است و آشکار میکند مقصد و مقصود خدا را برای انسان ها. رضا بیانات میشه. هنگامی که تلاوت می شود بر ایشان آیات بینات، قال الذین کفروا، بعد گفتن این کافران که للذین آمنوا، این لام للذین آمنوا اگر این علامت متعدی کردن فعل غالب باشد معناش این میشه این کافران گفتن به اهل ایمان، اما اگر این لام لام تعلیل باشه یعنی کافران گفتن به خاطر وضعیت مؤمنین. به لحاظ ادبی این جمله رو عرض کردم. خب اینها چی میگن این کافران وقتی مواجه میشن با آیات الهی و مفاهیم آیات و محتوای و این کافران به مؤمنین میگوین ای الفریقین، کدام یک از دو گروه، ما یا شما، ای الفریقین خیر مقاما، کدام یک از ما مقام، مقام به معنای جایگاه منزلت، ولی من خوافم مقام ربهی جنتان، اون کسی که خوف از مقام الهی دارد، یعنی شعر و منزلت و جایگاه خدا مدی، مراز از مقام جای ایستادن نیست، اینجا جای قیام نیست، اون منزلت و جایگاه، کدام یک از ما به لحاظ منزلت و جایگاهش خیر است و احسن و ندیا، و کدام یک از دو گروه، ما کافران یا شما مؤمنین، نیکوترین به لحاظ ندی، کلمه ندی، نادی، ندوه به معنای جمع، محفل، انجمن، گروه، کدام یک از ما به لحاظ اجتماعی و گروهی جایگاه نیکوتری داریم؟ خب این سوال رو چطور مطرح میکنن؟ وقتی آیات الهی گفته میشه که به مقتضای آیات الهی سعادت و شقاوت و خیر و صلاح برای اینها گفته میشه، اینها با یک جمله و با یک قیاس منطقی، یک قیاس منطقی رو به سخریه میگیرند و در قالب تمسخر و استهزا این جمله رو بازگو میکنند که این ماده و تم در قرآن زیاد دیده میشه. حالا عرض میکنم خدمتون چون نکته دقیقی است، حاجت به تأمل جدی‌تر هم دارد. اینها میگن خب بسیار خوب، این آیات آیات خدا، این آیات رو گفتید، اگر این آیات درسته و شما مؤمنین، این چنینید که قد افلح المؤمنون، این حرف رو دارید میزنید، خب پس بگید که موقعیت اجتماعی شما بهتر است یا ما؟ اگر بناست که خیر با اهل ایمان باشد، چرا ثروت مکه دست ماست؟ چرا ریاست مکه دست ماست؟ چرا نظم نوین جهانی را ما طراحی میکنیم؟ اگر که احیانا خیر با اهل ایمان است، چرا پس ما اختیاردار خیلی از مسائلیم؟ موقعیت و جایگاه ما چرا بهتر است به لحاظ اقتصادی، به لحاظ قدرتمندی، و چرا ما اجتماع و جماعت مثلا قویتر و مقتدرتری داریم؟ این نکته بود که بارها تو قرآن مشرکان میگفتند. مشابه این رو در آیات دیگر هم میبینیم. قال الذین کفروا للذین آمنوا، این همین مطلب رو، کافران به مؤمنین میگویند لو کان خیرا ما سبقونا الیه، اگر بحث این بود که ایمان خیر باشه، اسلام خیر باشه، چرا اینا پس از ما سبقت نمیگیرن؟ چرا اینا از ما جلو نمیزنن؟ چرا ما از اینها وضع بهتری داریم؟ اگر بناست حق با ایمان باشد و اسلام باشد، چرا پس این مسلمانان حال و روز خوبی ندارند؟ پس چرا ما که کفر داریم و ایمان نداریم حال و روز خوبی داریم؟ این یه به اصطلاح موضوعی است که در لابلای آیات قرآن بارها حضرت پروردگار از زبان کافران و مشرکان در اصل نزول قرآن مطرح میکنند، من جمله اینجا که مشاهده فرمودید. خب پاسخ چیست؟ در ادامه پاسخ رو میبینیم، الان میخونم خدمتون. کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساسن و رئین، الان میگم مذر بارتون، چه بسیار اهلکنا قبلهم، به هلاکت و ویرانی و نابودی رساندیم ما، من قرن گروه ها و جماعت پیوسته و همزمانی را که هم احسن و اونها خیلی نکوتر بودند، اساساً از جهت اساس، اساس با سه نقطه میشه چی؟ همون که خودتون میگید، میگید اساس البیت میگن تو عربی، میگید اساس خانه، یعنی کالا، ابزار، به تعبیری یعنی امکانات، امکانات. خیلی کسانی که امکانات بالاتری از اینها داشتن و رعیا، کلمه رعی از همون ماده رؤیت میاد و دیدن، به معنای اسم مفعول است، یعنی احسن و عفافن و مرئیان، یعنی کسانی که موقعیت و بهره‌های بهتری داشتن و خیلی بهتر تو چشم بودن، یعنی خیلی چشم‌انداز بهتری و نمای بهتری و جلال و جمال بهتری در اینها وجود داشت. اونهایی که از شما خیلی نکوتر بودن، موقعیت اقتصادی بهتر داشتن، تصرفات بهتری در دنیا داشتن، اونها رو نابودشون کردیم. شما اینو خیر میدونید یا شر میدانید که مهلکنا؟ چی رو شما خیر میدونید؟ من دعایه رو گفتم که توضیح دقیقی رو خدمت عزیزان با توجه به این شبه و این سوالی که این مشرکان مطرح میکنن بازگو کنم خدمت عزیزان. خب این جماعت بر چه اساسی میگن که شما از شما موقعیت بهتری، لوکان خیرن ما سبقونا الیه، اگر تو ایمان خیر بود خب ما پس جلودار نبودیم، جلو نمیزدیم از اینها؟ به چه چیزی؟ برمیگرده به یه بحث اساسی عزیزان، که بالاخره باید یه شاخصی برای خیر بودن حقیقی انسان‌ها تعریف بشه، برای خیر زندگیشون، برای خیر فکرشون، برای خیر شخصیتشون، بگید برای سعادتشون، برای موفقیتشون. با چه اساسی شما یه جامعه رو میگید این جامعه موفقی است یا جامعه ناموفقی است؟ بر چه اساسی میگید زندگی یک انسان بر منوال خیر است یا بر منوال شر است؟ یه شاخص میخواد. ما چطور میتونیم بگیم این پیشروست، این پسمانده است، این جلوزده است، اون وامانده است؟ باید یه شاخصی رو تعریف بکنیم، بر اساس اون شاخص بگیم این موفق، این ناموفق، این کامیاب، این ناکام. بالاخره تا شاخصی نباشه نمیشود چنین داوری رو در حق فرد یا جامعه به عمل آورد. اون شاخصی که مشرکان در طول تاریخ و کفار این جمله رو میگفتن و به این دلیل خودشون رو مقدم میداشتن بر اهل ایمان، همانی بود که این رو از نوح میبینید تا پیامبر اسلام و میبینید تا امروز. یعنی پیروان نوح کی بودن؟ وقتی انبیاء الهی میومدن دعوت خودشون رو مطرح میکردن، چه کسانی اول به اینها پاسخ میدادن؟ صاحبان ثروت و زر؟ صاحبان قدرت و ریاست و صدارت؟ نه، به دلیل این که اینها که جاشون تثبیت شده است. اگر بیان الان لبیک بگن به نوح پیامبر، به موسای نبی، این صاحبان قدرت فردا بود استعفا بدن از مقام و قدرتی که به ظلم و به تحقیر دیگران به دست آوردن و ناروا بر اون تکیه زدن. صاحبان زر بود از این راه زراندوزیشون انصراف بدن و روششون عوض کنن. اینها با مش موسایی هماهنگی نداره. خب پس اینها کسانی نیستن که اول بیان ایمان بیارن. لذا پیروان نوح کسانی هن که وقتی بدخواهان و کافران اینها رو نگاه میکنن میگن اینها نیستن الا ارازلونا بادی الرأی، اینها یه مردم پستن، اینها که جایگاهی ندارن، کو زرشون، کو زورشون، کو موقعیت این چنینیشون. پس بنابراین ما از اونها جایگاه بهتری داریم که صاحب قدرتیم و صاحب ثروتیم. یعنی شاخص چی شد از نظر اون کسانی که در عصر نوح زندگی میکردند تا عصر پیامبر اسلام؟ عمدتاً دو چیز شد، یکی زر است و دیگری زور. اونها که احساس میکردن زر بیشتری دارن میگفتن ما اهل خیریم، اونها که زور بیشتری بر خودشون میدانستند و صاحب زور بودن میگفتن خیر و کامیابی و موفقیت با ماست. این دو شاخص بوده است. اضافه کنید به این یه چیز دیگر رو، بذارید چون این بحث حساس من دقیق تر بگم. این آیه هم از آیات عجیبی است که سومین نکته رو اشاره می کند. فلما جاءهم رسلهم بالبینات، قرآن می گوید وقتی که پیامبران ما می اومدن برای بعضی ها، فرحوا بما عندهم من العلم، یه گروهی سرمستی می کردن به اون خرد آگاهی های خودشون، علم خودشون رو، اون آگاهی خودشون رو تابلو قرار میدادن، میگفتن ما به دانش شما، به شما، به شخصیت شما نیازی نداریم. فرحوا بما عندهم من العلم و اتفاقا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. و مشخص میشه اینا به تمسخر میگرفتن تعالیم پیامبران رو. بعد قرآن میگه همون تمسخرشون و اون غرور علمی ناقصی که داشتن موجب میشد اینها و حاق بهم، اینها رو فرا میگرفت، از میان میبرد. سه چیز رو پس بگید: یک زر، دو زور، سه خرد علم مزورانه این که ممکن است تکیه به آن شود. و این عاملی باشد که این علم آخر موجب اون شود که این رو بچه فضیلت و برتری خودشون جماعتی نسبت به اهل ایمان در طول تاریخ دانسته باشد. این سؤال. حالا سؤال اینه، از منظر پیامبران الهی مردان وحی از نوح تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی اگر به اینها مراجعه کنیم و از لابلای صحیفه نورانی وحی که بر اینها نازل شده است تا قرآن کریم سوال کنیم که وجه خیر چیست؟ آیا این شاخص ها یعنی برای رتبه بندی انسان ها و درجه بندی موفقیت و ناکامی اگر کسی به یه ذری برسد، صاحب ثروت و موقعیت بالایی باشد، این اهل خیر است؟ این کامیاب است؟ اگر کسی قدرت دارد اهل خیر، اگر ندارد خیری در او نیست و ناکام است؟ یا اگر خرده علمی داشته باشد کسی که در تقابل با علم الهی و پیامبران الهی باشد به این شرط در تقابل باشه، این عامل خیر است یا نه؟ بر اساس همون آیات عرض کردم مطلب رو خدمت دوستان عزیز. میبینیم خیر عزیزان این گونه نیست. صاحب موقعیت اقتصادی بودن یا نبودن، دارای زر بودن یا نبودن، وجه برتری یا نقصان هیچ شخصیتی در نزد پیامبران الهی نیست. نه آن است که صاحبان ثروت و اغنیا کامیاب باشند، نه آنها که توحیدستن ناکام. بر اساس این شاخص هرگز پیامبران جامعه رو تقسیم بندی و دسته بندی طبقه بندی اجتماعی نکردند، بالا پایین قرار ندادن انسانها رو. خیلی عجیب است. دومیرم بگم برگردم به این روایت استناد کنم، همینطور به لحاظ قدرت، اگر کسی صاحب قدرت است پیامبران این رو حرمت بنهند و بالا بگذارند و اونها که صاحبان قدرت نیستند اینها رو دون بدانند و در راتبندی های اجتماعی طبقی دوازدهم بدانند اینها رو. نه، این چنین نبوده است. ببینید رسول خدا فرمود، حالا آیات رو که دیگه خودتون میدونید، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. خدا نگاه نمی کنه به صورتها و ظاهرتون، خداوند نگاه نمی کند به این نخالست و زنختان و سر زلف پریشان، نگاه نمی کند به خط و خالتون، به مینیاتور بودن چهرتون، به گونه برجستتون یا به زیبایی های دیگه ظاهریتون، نگاه نمی کند به فیتینگتون، به بادی بلدینگتون، به این طرف بازو یا پشت بازو یا احیانا چهار تا ماهیچه این طرف، این طرف هشتا ماهیچه مثلا شکمی. خداوند به اینها نگاه نمی کند. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. و خداوند به اندوخته های بانکی و ثروت ها و اموال ناطق و صامتتون به قول قدیمی ها نگاه نمی کند. ولكن ينظر الى قلوبكم. خداوند به جان هاتون نگاه می کند. در این جان چه نشانه ای از هدایت و ایمان و رشد وجود داره. خدا با این شاخص شما رو رتبه بندی و دسته بندی می کند که قد افلح المؤمنون، ان للمتقین مفازا. خداوند به ایمانتون، به تقواتون شما رو رتبه بندی می کند، بعد می گد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا ممکن است این ایمان و این تقوای شما همراه با زر باشد، همراه با زور باشد، ممکنه عاری از زر و زور باشد. پروردگارتون شما رو به گونه ای رتبه بندی می کند که این خط و خال و جمال شما، این توانمندی جسمانی شما، این بازوی ستبر کاربرد اون چیست؟ آیا با این بازوی ستبر و سرپنجه توانا مظلومی رو بر زمین می کوبید؟ یا دست مظلومی می گیرد و بلند می کنید؟ آیا پیش ظالمی نگاه می دارید که دفع شر کنید؟ یا پشت و پناه ظالمی می شید که اون رو به قوت برسانید؟ خداوند این رو نگاه می کنه. به نفس این بازوی شما امتیاز نمیده خدا، به کار کرده این بازوتون امتیاز میده. خدا به این اموال شما امتیاز نمیده به داشتن یا نداشتن اون، به کار برد اون در صراط مستقیم ارزش گذاری میکند شما را. شما برای صراط مستقیم آفریده شده اید. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو بحثای قبلی این سوره هم اشاره کردیم نوبت قبل. شما باید تو این مسیر قرار بگیرید. اگر قرار گرفتید تو مسیر خلقتید، اگر نبودید تو مسیر هدف آفرینش انسان و مقصد آفرینش انسان نیستید، گترید میشید همون صدایی که قرآن میگه ایحسب الانسان ان یترک صدا، میشه همون انسان رها و ول. و اگر تو این مسیر قرار بخواید بگیرید، داشته های شما باید تو این مسیر باشه. زرتون، زورتون، علمتون باید منطبق به صراط مستقیم باشه. علمی که در مجرای صراط مستقیم باشد عزیزان، ثروتی که کاربرد اون در حرکت در صراط مستقیم باشد، قدرت، خلافتی که کاربرد اون صراط مستقیم باشد، میشه بزرگترین شاخصهای شخصیتی انسان به انسان رو ارتقا میده. چرا؟ چون در پناه تقوا و ایمان است. اما اگر نبود هیچ فائده نمی کند، بلکه وبال و وزر و سنگینی و خسرانی است بر دوش انسان که آدمی رو به هلاکت و فلاکت هم مبتلا می کند. پس اینها شاخص نیست از نظر قرآن و وحی و پیامبران الهی، به خودی خود ثروت و موقعیت و مکنت اقتصادی یا خرد علمی که انسان وجودش رو گرفته باشد یا احیانا اون اقتدار و حاکمیت و قدرتمندی. خیر، اگر اینها آمیخته و عجین با ایمان و تقوا باشد، فضیلت است و جایگاه دارد و مقرب انسان، و الا هیچ، به خودی خود نه شاخص است و نه عیار و معیار. این پاسخی است که به این جماعت هم اینجا قرآن میده. ببینید من این آیه دیگرم بخونم. افلم یسیرو فی الارض، غیر از این آیه خودمون، افلم یسیرو فی الارض، اینهایی که این حرفا رو میزنن برن بگردن تو زمین. افلم یسیرو فی الارض فینظرو، چشمشون رو باز کنن ببینن، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینن عاقبت اون کسانی که قبل از اینها بودن چه وضعیتی است. کیا؟ اونهایی که کان و اکثر منهم، اونهایی که به لحاظ تکاثر و ثروت از اینها چی بودند؟ خیلی بالاتر. اونهایی که اتبنون به کل ری ان آیتن تعبثون، جماعتی که اینها و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، اینا ثابت شده در تاریخ. بارها اشاره کردم خدمت عزیزان، بالاخره این بحث سمود شناسی یه رشته دانشگاهی است الان در اروپا. اصلا متخصصان شماره یک داره الان، کتابها، تحقیقات، مقالاتشون داره میاد بیرون. چگونه این قوم قدرتمند از کوه خانه ها می ساختن، نه در کوه خانه می سازن. ما بالاخره میریم یه جای خوش آبایی پیدا میکنیم، بالای کوه شروع میکنیم ویلا سازی. نه، اینا خود کوه رو می ساختند. و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، از خود کوه با قدرت کوه با مصالح کوه این قدرت رو داشتن. جاب و صخر بالواد، در نهایت قدرتمندی حجاری، اون جماعتی که و ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اونایی که مدائن و شهرهایی ساختن که مثل ساخته نشده بود با تمام این قدرتها. کان و اکثر منهم، اینها به عصر و زمان خودشون نگاه کنید پیشرفته‌تر بودن از انسان امروز بسا به لحاظ قدرتمندی و ابزاری که داشتن. اکثر منهم و اشد قوتن، به لحاظ تکاثر و ثروت خیلی فزونتر از، به لحاظ قدرت شدت و قدرت بیشتری. اما کو، چگونه شد؟ چه پاسخی داد این قدرت و این ثروت برای اینها؟ این جواب قرآنه. اینجا هم ملاحظه فرمودید، وقتی که اینها گفتن ای الفریقین، کدوم خیریم، کدوم ما برتر است، کدوم ما بهتر است، فرمود برید نگاه کنید. کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و عفافن و رعیا، خیلی ها بودن قبل از اینها که به لحاظ امکانات و موقعیت و اساس و ابزار زندگی فوق العاده بالاتر و فراتر، احسن، خیلی نکوتر، و رعیا و به لحاظ ظاهر و جمال و موقعیت‌های این چنینی بسی فراتر. اما اینها شاخص نبود که موجب خیرشون باشد. حالا این شاخص خیر چگونه است؟ در ادامه می‌خونیم، همین امشب می‌خونیم که والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، می‌رسیم انشاءالله، می‌خونیم و خیر مردا و الباقیات و سالات. حالا چیه این باقیات و سالات؟ میخونیم و ما عند الله خیر و ابقا، خیر اونه که از خدا میاد نه از نفس من برمیخیزد. خیر اون عقیده و باوریست که از سوی خدا می آید. خیر اون روش گفتاریست که انتصاب به حق دارد. خیر اون شیوه زندگی است که در صراط الهیست. ما خیر رو اینجا می جوییم، نه در این عناوین اعتباری و این موضوعات این چنینی و ابزارهایی که خدا برای زندگی انسان قرار داده است. اینها کسی رو به کامیابی و موفقیت به خودی خود نمی رسانند. قل من کان فی الضلاله، بگو پیامبر، خطابی میشه به نبی مکرم، قل من کان فی الضلاله. خب اینها به ضلالت رفتن دیگه، اینهایی که عامل توفیق خودشون رو، خیر بودن خودشون رو گفتن که پس ما چون موقعیت اجتماعی بهتری داریم، ما ثروت بیشتری داریم، سرانه ملی ما این چنین تر است، نمیدانم این پیشرفت‌ها این چنینی رو ما داریم، پس ما شماره یکیم و شما سومید و چهارمید و جهان چندم هستید. و قل من کان فی الضلاله، بگو پیامبران، کسی که در ضلالت است با این فکر که این فکر ضلالته، قل من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا، خداوند رحمان برای او مد میکند این شرایط و موقعیتش رو. خیلی قابل تأمل عزیزان، مد ارخاء الحبل. وقتی که یه تنابی رو ول میکنن، شما بالا چاه ایستادید، تناب رو ول میکنید میره تا پایین چاه، این میشه مد، یعنی رها کردن، ول کردن. فلیمدد له الرحمن، حالا بعد این میاد استعمال میشه تو واژه مد و امداد به کار برده میشه در قرآن. بگو فلیمدد له الرحمن مدا، اتفاقا کلمه رحمان هم اومد. چرا؟ چون رحمان میدانیم نشان رحمت گسترده الهی است. این اکسیژن هوا، این که الان تمام دشمنترین دشمنان و خدا روی زمین دارن استفاده میکنن، مصداق رحمت رحمانی الهی است. این آبی که همه کافران و فاسقان و فاجران دارن میخورن، نشانه رحمت الهی رو زمین برای همه انسان هاست، این میشه مصداق رحمت رحمانیه الهی. فلیمدد له الرحمن، اونهایی که تو این ضلالت فکری هستن، خداوند برای اینها مد میکنه. یعنی چی؟ یعنی موقعیت را در اختیارشون قرار میده، از اینها دریغ نمیکنه. اونها که شاخص کامیابی و برتری رو در این میدونن که تمام عمرشون رو صرف کنن که زر و زور بیندوزند، خدا نمیبنده راه رو بر اینها. پیش روشون باز، برید برید تلاش کنید، برید بیفزایید به زرتون، برید بیفزایید به زورتون. فلیمدد له الرحمن مدا، اسم این چیه؟ سنت امهال. خداوند مهلت میدهد، سنت امهال. همگان در وجود فرصت دارن، شیطان هم فرصت داره. وقتی شیطان گفت که انذرنی، خدا به من مهلت بده، الی یوم یبعثون، که ما هم تا قیامت مشغول باشیم، فرمود انک من المنذرین، تو هم از مهلت داده شدگانی، به تو هم مهلت میدیم. فرمود که فلیمدد له الرحمن مدا، اونهایی که تو اینن که تمام حیات و زندگی رو در زر و زور میبینند و این را عامل خیر و کمال و موفقیت و کامیابی میدانن، خداوند به این فرصت رو بهشون میده. فلیم دد له الرحمن اومد. اما پایانش این میشه که حتی اذا رأوا ما یوعدونه، تا اینکه اینها میبینند و مواجه میشن با اون چه وعده داده شدند. آیا وعده الهی این بود؟ آیا وعده الهی این بود که سعادت و خیر انسانها و فلاح انسانها در سایه قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی تأمین میشه صرفاً؟ به این میرسن، به جایی میرسن که رأ و ما یوعدون، حالا اما العذاب و اما الساعه، یا در همین دنیا به شکست و عذاب و عقوبت الهی منتهی میشه سرنوشتشون، یا در جهان آخرت که هنگامی که برسند به ساعت و قیامت، آنجا مشخص است که آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست، چه وضعیتی دارند و اینها چه در انتظارشون خواهد بود. فسیعلمونه، حالا جواب اون نیش زبانشون رو اینجا قرآن میدهد، فسیعلمونه من هو شر مکانن و اضعف جندا. بعد اونجا خواهند دانست که چه کسی، اینها گفتن ما خیرون مقامن و احسن و ندیا، ما بهترین جایگاه رو داریم، ما بهترین جمع و جماعت و اجتماع رو داریم. اونجا مشخص می شود که چه کسی شرون مکانن، بدترین موقعیت ها رو دارد و اضعف و جندا، و هیچ یاری، سپاهی، یاوری و ناصری ندارد و ضعیفترین است. اونجا که پرده حقایق به کناری می رود و روشن می شه، ذات حق مشخص می کند که خیر چه بود، فلاح کدام بود، سعادت چه بود، تقوا چه می کرد، ایمان چه می کرد، کفر و الحاد چه می کرد، این شاخص ها کدوم بود، ارزش گذاری بر اساس چه بود. حقایق روشن و آشکار برای انسان ها مشخص، من هو شر مکانن و از افجان دار. حالا نقطه مقابلش رو میگه خدای سبحان، و یزید الله الذین اهتدوا هدا، از لطیفترین آیات باز در این سوره مبارکه. و یزید الله، اونجا فرمود کسی که میره تو زلالت فلیم دودله الرحمن، خداوند بهش فرصت میده برو هر کاری بخوای بکنی بکن، برو تمام عمرتو صرف ثروت اندوزی بکن، به فکر هیچ چی دیگه نباش، نه خودت نه دیگران نه انسانها، نه امروز نه فردا نه خدا نه خلق. اما و یزید الله الذین اهتدوا و می افزاید خداوند به اون کسانی که اهتدوا هدا، به هدایت اون کسانی که هدایت را پذیرفتند هدایت می افزاید. خب مقوله هدایت که نقطه مقابل اون زلالته بود که گفته شد که شاخص این هدایت ایمان و تقواست، مقوله ایست به اصطلاح قائل به تشکیکیم درش، یعنی به اصطلاح منطقه ارسطویی نیست، صفر و یک نیست، بلکه صفر تا صد است. یعنی این هدایت یه مقوله است عزیزان که جازمانه به پایان نمیرسد، بگوییم این کسی وارد هدایت شد دیگه تمام شد کارش، نه، آنچنان خداوند فرصت، و این عجیبه، ببینید جمله ناقص گذاردم که این رو بگم، آنچنان خداوند عنایتش رو متوجه انسان ها میکنه که حد برای این هدایت قائل نمیشه، نمیبنده سقفش رو، بلکه آن به آن پیش روی انسان ها بهره‌مندی از هدایت گشوده است و آدمیان میتوانند بیفزایند بر این هدایت خودشون. خب بحث اول هدایت همونی که همه وجود و هستی زیر مجموعه آن هستند، تکوینا خداوند آدمی رو به هدایت رسانده است، این وجود و جسم و اندام و چشم و گوش و راه یافتن و هیچ ارزی نداریم، این هدایت عام تکوینی است که همه دارن، ما انسان ها هم داریم. بالاخره دست رو میزنید، داغی این ظرف رو حس میکنید، میذارید کنار، هدایت شدید به طریق حس لامستون، هدایت شدید در ارتباط با این دنیا، به دنبال اون سهم ویژه ما انسان هاست، هدایت تشریعی، یعنی که پیامبرانی اومدن راه ویژه ما نشان دادن، چیزی را که کورمال کورمال دیگران میخوان بهش برسن، زیر نور چراغ این پیامبران الهی، زیر خورشید علم وحی برای ما نشان دادن، جایی که عقل ما پای رسیدن به اون رو نداشت، دربش رو باز کردن، گفتن برو به نور هدایت، برو برو برس به اون مقصد و مقصود خودت. انبیاء الهی اومدن، دستبندی شده مطالب عالی، مسیر درست، عقاید و باورها، اخلاقیات زیبا، قوانین و احکام، اینها رو منظم کردن، رتبه بندی کردن، شرح و بیانش کردن، عرضه کردن برای انسان ها، شد هدایت عام تشریع. حالا انسان ها دو گروه شدن، یا گفتن لبیک یا گفتن لا لبیک، یا این هدایت رو، این پاسخگویی رو گفتن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان انا آمنو بربکم فآمنا، این منادی حق رو شنیدند که واضح آشکار میگفت و ندا میداد و پذیرفتند این هدایت رو، میشن مهتدی، یعنی پذیرا کننده هدایت، این هدایت رو پذیرفتن، قبول کردن، اومدن تو این وادی زندگی کنن، اینها مد نظرن، این گروه که پذیرفتن این هدایت تشریعی الهی رو. حالا اگر کسی پذیرفت این هدایت الهی رو با پاسخ مثبت داد و در این وادی و در این مسیر حرکت کرد، این بشارت الهی است که آن به آن به مقتضای هر قدمی که برمی‌دارد خداوند قدم‌ها به سوی او برمی‌داره. دیگه از اینجا به بعد هدایت عام نیست، میشه هدایت خاص. حالا این هدایت خاص یه بخشش هدایت خاص تشریعیه، یعنی بر اساس همون عمل کرد به موازین دین، آداب و اخلاقیات، آن به آن به وجود انسان افزایش پیدا میکند، رشد میکنه، انسان ترقی میکنه، پله ها رو میاد بالا. اما یه بخشش هدایت خاص تکوینیه. دیگر اونجاییست که همان می شود که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنند. دیگه و کزال کنوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. دیگه خداوند پرده ها رو به کناری میزند، از آن سوی وجود هدایت میکنه، نشون میده. یه بخشش همان است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونها که تلاش میکنن، جد و جهد میکنن، کوشش میکنن، میان تو این وادی قدم برمیدارن، استقامت میکنن، پای صداقت، درستی، ایمان، وفاداری، حقوق خدا، حقوق خلق، عبادات، تعبدیات، نتیجه میشه رشد پیدا میکنن و یزید الله الذین اهتدوا هدا، آن به آن به هدایتشون افزوده میشه. این حدیث زیبا و دلنشینی که بارها خدمت عزیزان خوندیم و چه حالی کردیم وقتی این حدیث رو خوندیم با هم، که من تقرب الی شبرن تقربت الیه ذرا. هر کسی که یک وجب به من نزدیک میشه در مسیر هدایت، من خدا سه قدم به او، سه وجب به او نزدیک میشم، یعنی یک ذره. این میشه و یزید الله الذین اهتدوا هدا. و من اتانی یمشی اتیته هر ولتن. هر کسی که قدم زنان به سوی من می آید، من شتابان با هر وله به سوی او می آیم. این میشه آیه شریفه. یعنی وقتی انسان تو مسیر هدایت صادقانه قرار می گیرد عزیزان، خدا بیشتر به انسان می شتابد تا انسان به سوی خدا. دست هدایت الهی بیشتر فزونتر بر پشت آدمی است. دریچه ها رو باز میکنه، خدا افق ها رو میگشاید، در درون و برون ابزار هدایت رو بیشتر میکنه برای انسان و لحظه لحظه حس میشه. حالا اگر آدمی تو این وادی باز جلوتر آمد، یعنی واقعا دیگه به جایی رسید که این هدایت تو وجودش فرو رفت و اون شد که الهی زدنی فیکه تحیرا، همان که وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی فرمود. خدایا به حیرانی قدسی من در ذات خودت بیفزای، به عشق ورزی من به وجود خودت فزون کن. همان که الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا و انسواک منحرفا. تو شعبانیه نمیخوانیم. خدا منو ملحق کن به اون نور عزت که اگر این اتفاق برای من بیفته، من دیگه از تو روی گرد، از غیر تو روی گردانی میکنم و تمام وجودم رو متوجه تو میکنم. الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا، بعد تو رو درست میشناسم و انسواک منحرفا، دیگه به تو به غیر تو کاری ندارم، توجهی ندارم. این میشه اون هدایت خاصه. اگر به اینجا انسان برسد، به این رتبه برسد، بله میشه همان که میشود پرده چشمم پر کاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. دیگه آن میشود که تمام وجود برای این انسان رنگ و بو و طعم و دید و حال و هوای دیگری داره، برخوردار میشه از اون هدایت خاص تکوینی. دیگه این تو راه نیست، به مقصد رسیده، کامل است دیگه، رسیده، واصل شده، میشه واصل نائل، به مقصد رسیده. فرمود و یزید الله الذین اهتدوا هدا، خداوند اونهایی که هدایت او را میگیرن یزید میافزاید. به چی؟ به هدا، به هدایتشون. حالا به اینجا که رسید، جواب کلی اون مدعیان لافزن دلبسته کشت مرده زر و زوری را که این رو بچه شخصیت خودشون در دنیا یافتند، در پایان آیه در یک کلمه داده میشود و الباقیات و صالحات خیرون. فکر میکنید چی شاخص خیر است برای اینکه کدام انسان موفق است در این عمر 50 ساله، 80 ساله، 100 ساله یا کدام خیر؟ ول باقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا. اونی که در نزد خدا ملاک خیر است، باقیات و صالحات است که به لحاظ ثواب این خیره. کلمه ثواب با صاد اگر بگید ثواب رو، نقطه مقابل چی میشه؟ خطا. خطا و ثواب میگید قول صواب این است، یعنی قول خطا این است. اما با فیف نقطه صواب یعنی چی؟ یعنی اجر، مزد، فضیل، بهره. چرا به اجر و مزد صواب میگن؟ از ماده ثوبه یعنی بازگشت و رجوع. به لباس در کلام عرب میگن ثوب. چرا؟ چون خب الان میپوشید، باز یعنی در بیارید، باز فردا میپوشید، باز ظهر میپوشید، باز شب میپوشید، میشورید، باز دوباره میپوشید، هی بهش چی میکنید؟ مراجعه میکنید. به اجر و مزد چون به سوی انسان به دنبال عمل باز میگردد، عمل برگشته به سوی انسان است، ثواب میگن. والباقیات الصالحات خیرون عند ربک ثوابن. این باقیات و صالحات است که معیار خیر در نزد خداوند برای بازگشت به انسان، و خیر مردا و بهترین است به لحاظ بازگشت و رجوع به انسان، به مراجعه انسان به اون. خب این باقیات و صالحات چیست که ملاک خیره؟ کلمه رو با هم معنا کنیم. باقیات نقطه مقابل فانیات. باقیات مفردش چی میشه؟ میشه باقیه، آنچه باقی میماند. والباقیات الصالحات، اون چیزهایی که باقیه برای انسان و باقی میمونه. اما خب از یه طرف میدونیم همه چیز باقی است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر مثقال ذره خیر یا شر ما باقی است. قانون بقا انرژی و ماده است. این باقی تکان نمیخوره، همه چیز سر جای خودش باقی است. الان این جلسه، الان این عرایضی که بنده دارم میگم، مگر اینا از بین میره؟ این انرژی صوتی که در فضاست، شما به برکت قوانین فیزیکی که خدا قرار داده است در این وجود، اصوات خارج شده از تارهای صوتی حقیر رو توانایی شنیدنشو دارید. به قوانینی که خداوند باز در گوش ما قرار داده است و بیرونی و میانی و درونی گوش میتونه این کار رو انجام بده و این صداها رو از فضا بگیره. الان این موج منتشر شده در فضا رو، اینا که از بین نمیره، اینا که همیشه در فضا هست، این اسباد هیچی از بین نمیره. تمام اعمال خیر و شری که انسان انجام میده همش باقیات. ما فانیات نداریم، تمام اعمال انسان ها باقیات است. بله، اموری که خدا تو دنیا قرار داده است، زیبایی ها، خوردنی ها، نوشیدنی ها، اینا فانیات است، چون کل من علیها فان. اما به لحاظ عمل، هر عملی که انسان انجام میده باقیاته. اما باقیات دو جورند: باقیات و صالحات، باقیات و فاسدات. یه باقیاتیست، یعنی یه اعمالیست، یه عقائدیست، یه گفتاریست، عقیده، گفتار، عمل، که اینا باقیند. و صالحاتند، یعنی صالحن، یعنی اثر مثبت دارن، یعنی صلاحیت ایجاد کردن و به صلاحیت باقی ماندن برای ابدیت همراه انسان. والباقیات الصالحات، نقطه مقابلش اون باقیات، افکار، عقاید، اقوال، گفتار، رفتار و کرداری که باقی میمونه از انسان، اما فاسد، تباهه، تباهه. اونی که عامل خیر است و شاخص خیر است برای انسان از منظر آفریدگار وجود و خالق انسان، باقیات و صالحات است. مجموعه اون چه انسان عمل میکنه، میاندیشد و میگوید و سراسر اون صلاحیت است. والباقیات و صالحات خیرون. حالا اینها تو روایات گفته شده، تو روایات گفته شده. فرصت هست من خدمتون بگم، جالبه چون بسیار لطیفه و زیباست طرز میکنه. گاه بخشی از این باقیات و صالحات مال اندیشه و ذهن و ایمان و باور انسان است. گاهی مربوط به گفتار و کلمات جاری میشه. گاه مربوط به رفتارهای ما میشه. این باقیات و صالحات به معنای عام توضیح دادم. یه باقیات و صالحات خاص داریم تو تعالیم دینی. باقیات و صالحات عام همه اعمال و گفتار و عقاید ما رو شامل میشه، هنگامی که پشتوانه داره، مؤثر، مفیده برای این سومون و اون سومون. میشه باقیات و صالحات. توحید باقیات و صالحات است. صدق باقیات و صالحات است. زیر بازوی دیگران رو گرفتن باقیات و صالحات است. نماز عین متن روایت باقیات و صالحات است. این مصادیق رو دارم میگم. یه باقیات و صالحاتی داریم که با همین عنوان اشاره شده بهش. خیلی جالبه. مثلا قرص درخت، درخت کاشتن. فرض بود. نوشتن کتابی که مفید برای بشریت باشد. این مصداق باقیات و صالحات گفته شد. فرزند شایسته‌ای که از انسان باقی میماند. این باقیات و صالحات گفته شده. قناتی که کسی حفر میکنه. چاه آبی که در اختیار انتفاع خیر دیگران قرار میده. اینا حدود مصادیق این چینی که برای این باقیات و صالحات خاص گفته شده. یه بعدش میشه مسائل منافع خیر اجتماعی. یه بعدش میشه منافع علمی. یه بعدش میشه منافع عبادی. بناء مسجد از باقیات و صالحات گفته شده. اینها همونی که گاه به صدقات جاریه هم گفته میشه. حالا اجازه بدید من این مصادیق روایی رو بگم چون لطافت و زیبایی خاصی داره. نگذریم ازش تا فرصت هست. من بگویم و عرضم رو جمع کنم محضر و بارکتون. اینی که گفتم بعضی از اینها مربوط به عقاید میشه. مثلا نسبت به توحید. عرض به خدمتون فهمدن خذو، پیامبر فهمودن که در محضر گروهی بودن. گفتن خذو جنتکم، سپراتون رو بردارید. قالو حذر عدونا، دشمن اومده، حمله شده. قال خذو جنتکم من النار. فرمودن نه، میگم سپرتون رو برای آتش بردارید. برای قهر الهی بردارید. یا رسول الله یعنی چه؟ فرمود قولو سبحان الله. بگید، پیامبر فرمودن بگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. فانهن المقدمات وهن المنجيات وهن المعقبات وهن الباقيات الصالحات. فرمودن این همین تسبیحات اربعه که میفرمایید. فرمودن این منجیه، این نگباقی انسان، باقیات انسان و باقیات الصالحات است. خب حالا استعذار دارید وقتی بحث ذکر مطرح میشه در متون دینی ما، ذکر آنی نیست که بر زبان جاری میشه صرفاً. اثر ذکر و تأکید بر ذکر، اون ذکریست که از کجا شروع میشه؟ از قلب و جان شروع میشه، بعد بر زبان انسان جاری میشه، بعد آثار آن هم در ارکان و جوارح ما دیده میشه. یعنی لا اله الا الله این که بر زبان جاری میشود، این همان است که اشاره کردیم وقتی شاکلید و میندازه در گاوصندوق رو دزده باز کنه باز نمیشه. میگه استغفر الله، لا اله الا الله چرا باز نمیشه؟ این شون لا اله الا الله. این همون میشه که اون بنده خدا میگفت بالاخره وقتی چشش میافتاد به صحنه‌ای، اون آقا میگفت استغفر الله ربی ما توبه. بعد اون بنده خدا دید دو تا دارم میگن، گفت آقا دو تا استغفر الله دیگه بگید. خب این از اون استغفر الله ها میشه، از اون لا اله الا الله ها میشه. مراد از این اذکار ذکری است که پایگاه اون جان و دل و ظهور اون عرصه زندگی است. وقتی انسان میرسه به سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، یعنی تسبیحش، تحمیدش، تحلیلش، تکبیرش درست میشه، اینا میشن باقیات و صالحات. بعد زندگی انسان باقیات و صالحات است، در پناه توحید و در پناه تسبیح و در پناه تکبیر و در پناه تحمید. یک کم لطیفترش کنم که امشب تناسب بیشتری هم داره. عرض به وجود ما رو که ما مصادفاندن. حسین با صاد راوی است، حسین نه با سین. یا حسین لا تستسقر مودتنا، نکنه مودت ما خاندان رو کوچک بشماری. فانها من الباقیات صالحات، مودت ما خاندان است که باقیات صالحات است. این کدوم این مودت؟ همیشه گفتیم این محبت نیست، مودت. این محبت از محبت ها جداست. حب محبوب خدا حب خداست. اون اون عشق ورزی مشتاقانه است که به تمام وجود انسان پس این عشق حرکت میکنه و عمل میکنه، بلا مودت نمیشه. این باقیات و صالحات است. حرکت در پس سر علی ابن موسر رضا میشه باقیات و صالحات. دل میتپد انسان پیشو میگیره و حرکت میکنه میشه باقیات و صالحات. خیلی زیباست. بله و خیلی زیباست. حالا من عرض به خدمتون میشه بخونم و میشه به همین بسنده کنم و عرض به خدمتون مشابه این روایات زیاد داریم و جان مطلب این است، گفت که پیامبر در اون ملکوتی که به ایشان نشان داده میشد دیدن که گروهی از فرشتگان الهی دارن باغکاری میکنن، نهال غرس میکنن، جنگل درست میکنن، اما یه مرتبه دست میکشن نمیکارن، باز شروع میکنن بکاشتن. رسول ها فهمدن یا آقا جبرئیل اینا چرا اینطوری کار میکنن؟ اینا چرا 80 کارشون درست شیفتشون کار نمیکنن؟ چرا آن چای بخورن این ملائکه چرا کار میکنن؟ چرا درست کار نمیکنن؟ پاسخ دادن که یا رسول الله ما منتظر نفقه ایم، وقتی برسه مزدمون شروع میکنیم به کار کردن، وقتی نمیرسه کار نمیکنیم. گفتن مزد شما چیست؟ گفت مزد ما از صاحبان این جنت میرسه و از این باغ ها. کیان صاحبانش؟ پیروان تو، پیروان امت تو در دنیا. چه مزدی به شما میدن؟ وقتی پیروان تو لب باز میکنن میگن لا اله الا الله، ما شروع میکنیم به کشت. وقتی نیست توحید تو زندگیشون دست نگه میداریم کار نمیکنیم. پیامبر فرمودن و این باقیات و صالحات است. توحید، فکر موحدانه عزیزان، گفتار در راستای توحید، عمل عجین با توحید و حضور خداوند در زندگی میشه باقیات و صالحات. پس ملاک خیر رو فهمیدیم، نه زر است، نه زور است، نه خورده علم است، بلکه حضور خدا در زندگی من و توست جان برادر، در اندیشه ما، در گفتار ما و در رفتار ما. این میشه باقیات و صالحات و خیر. فرمود و الباقیات و صالحات و خیرون عند ربک ثوابا و خیرون مردا. بسیار خوب، من تا همینجا عرض میکنم. افرایت الذی کفر بآیاتنا، آیه 77 رو انشاءالله میگذاریم برای نوبت آینده خدمت دوستان بزرگوار مطرح میکنیم. پروردگارا دلهامون به نورانیت کلامت منور و مزین بگردان، ما را موفق به باقیات و صالحات قرار بده، ما را به اون شاخصهای کامیابی که از نظر تو توفیق است موفق بدار. خب من حیفم میاد دیگه امشب این جمله را عرض نکنم که گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. خوشا به حالتون عزیزانی که امشب در این حوالی نفس می کشید و تنفس می کنید. با امیدوارم خداوند به ما عمر بده حتی فردا که بتوانیم فردا روز این شهر رو درک کنیم، که یقینا فردا این شهر میزبان قدوم مبارکی است و یقینا آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست برای زیارت و دیدار جد بزرگوارش پا به کوچ خیابانهای شهر مشهد خواهد گذارد. نقل دوم شهادت وجود مبارک حضرت علی ابن موسر رضا 23 ماه ذوالحجه است. علتی که فردا رو میگید روز زیارت خاص اینه، چون پاره از ارباب مقاتل نوشتن این رو که احتمال شهادت حضرت در چنین روزی می رود، لذا توصیه به زیارت ویژه شده است این روز هم، مانند چند روز خاصی که در سال داریم. یه روزش اینه، این 23 ماه ذوالقعده. و خب بالاخره عزیزان، نمیخوام مطالعه کلام کنم خدمتون، اما ما چه میخواییم از زیارت؟ یعنی اصلا زیارت چیکار میخواد بکنه با ما؟ حالا خاص و غیر خاصش چی میخواد بکند با ما؟ اول این جمله رو دقت بکنید، تعریف زیارت این از زیارت و اول حضور عند المزور. در زیارت حضور مطرحه و این حضوری که میگیم حضور ماست، نه حضور تن، یعنی این جان ماست که در محضر حجت خدا حاضر میشه. اگر این روح و جان اون اتصال حضوری رو پیدا نکند زیارت مسمی ندارد. از زیارت و حول حضور اندل مزور. یک. دو. چه اتفاقی میفته در زیارت؟ ما به پای بوس مولانا و مقتدانا حضرت علی ابن موسی رضا فردا خواهیم رفت، برای اون که یک از تمام علم و تلاش و شهادت و لحظات و عمر پربار و برای احیاء کلام الهی و دین خدا و خدمت بشریت و زنده کردن انسان ها تشکر کنید. شما میرید مدینه از نبی مکرم تشکر کنید برای 23 سال رسالتش. میرید نجف اشرف از فرق شکافته امیر المؤمنین تشکر کنید. میرید کربلا از رگهای به خاک قلتیده سید و شهدا تشکر میکنید در احیاء دین خدا. بخش اول زیارت تشکر. بخش دوم تعهده. میریم خدمتشون تعهد بدیم که بگیم آمده ایم که بر منبال و مسیر و سیره شما حرکت کنیم، تحت تعالیم و بیرق شما زندگی کنیم، خودمون رو بسازیم با این مکتب و سیره. این دو. سوم، در این حال میدانیم که هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند، اومدیم از دم قدسی تو ای ولی خدا مدد بگیریم، اومدیم یاری بگیریم که ما رو بنوازید، دست مرحمت بر سر ما بگذارید و به ما نگاه کنید که ما بتونیم تو این مسیر به درستی قدم بگذاریم و حرکت کنیم. ما سه تا کار تو زیارت انجام میدیم. یک، تشکر است. دو، تعهد است. سه، یاری گرفتن است. این میشه کل زیارت. امیدوارم که همه عزیزان، همه بزرگوارانی که تو این شب و روزها خودشون رو رسوندن به مشهد الرضا و گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. چون میدونم صحبت من رو عزیزان دارم میشنون الان این طرف اون طرف دنیا، پخش زنده عرایض حقیر هست طبق برنامه های همیشگی. به اون دوستان عزیز هم میگم شما هم میتوانید حضور بیابید و شما هم قطعا دل رو میتوانید روانه کنید و از زائران بارگاه قدسی حضرت علی ابن موسی رضا انشاءالله در فردا روزی باشید. پروردگارا توفیق زیارت رو به معنای حقیقی اون به همه ما عنایت و کرامت بفرما و از برکات زیارت و پای بوسان آستان قدس رضوی فردا ما را، این مملکتمون رو، جهان اسلام و عالم تشیع رو برخوردار و بهره‌مند بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.